أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعای روز 24 ماه مبارک رمضان. اللهم إني أسألك فيه ما يرضيك. خدایا از تو سوال میکنیم، درخواست میکنیم اون چی که موجب رضای تو هست، اون چی که مورد نظر توست. و اعوذ بک من ما یعزیک، و پناه میبریم به تو اون چی که ناراضی باشی و تو را اذیت میکند و مطلوبش خدا نیست. و اسألک التوفیق، از خداوند توفیق که نقل شده توفیق خیر رفیق، از تو درخواست میکنیم توفیق را در این روز. برای چه؟ لأن اعطیک، که فرمانبر تو باشیم و اطاعت تو کنیم. ولا اعصیک، و عصیان تو نکنیم، مخالفت در اعمال نداشته باشیم. یا جواد السائلین، ای بخشنده به همه سائلان، هر که سوال کند تو بخشنده به آنها هستی و به آنها اون چه باید اعطا کنی اعطا میکنی. بحث امروز ما تقریبا مساعد با همین دعای شریف است و امروز یک بحث مفصلی است به صورت فشرده، گرچه باید تقریبا 4-5 جلسه برای این بحث لازمه که باشد، ولی ما به طور فشرده ذکر میکنیم. اصل اینه که آیا فقه و احکام فقهی برای تنظیم مقدمات اراده انسانه؟ یعنی ما به احکام فقهی توجه میکنیم و عمل میکنیم برای اون که مقدمات اراده ما و تصمیمات ما و مشیت و اراده ما را تنظیم میکنه، روی موازین درست ما بتوانیم اراده کنیم، اون چه که باید تشخیص بدیم تشخیص بدیم و عمل کنیم. و این بحث مهمی. به عبارت دیگر، فقه و احکام مقدمه ساختار وجودی انسان و اخلاق انسانه، و وقتی اخلاق انسان صحیح درست تنظیم شد، اراده های انسان هم تنظیم میشه. به عبارت دیگر، اخلاق ریشه و اساسه و باید نهادینه بشه در وجود ما تا اسم اخلاق پیدا بشه. و احکام فقهی برای این است که اخلاق را به طور صحیح در وجود انسان نهادینه کنه و مقدمه تحقق اراده و تصمیم صحیح انسان بشود. فقه و اخلاق توأمه، از هم جدا نیست. این که بعضی ذکر میکنن به این که فقه یک چیزی است و احکام اخلاقی چیز دیگری است، و گاهی هم حتی یک موردی پیش میآید که برای اونها بحث میشه، میگن نه، این جنبه اخلاقیه نه جنبه فقهی. یعنی فقهی که شد وظیفه هست، فقهی که شد باید مستحبش واجبش، موارد دیگر، اینا رو ما همه مراعات کنیم. ولی وقتی از این جهت خارج شد و شد اخلاقی، دیگه جنبه اخلاقی ضرورتی نداره. اینا بایستی ما دقیقا بدانیم. یک اشتباه بزرگی است اینجا که در بعضی صحبتها و بعضی از حرفها پیش میاد و در این بحث امروز ما این جهت که فقه ریشه اخلاق است و اخلاق باید نهادینه بشه در وجود ما، احکام فقهی برای این است که درست اخلاق در وجود ما به وجود بیاد و این مقدمه تحقق اراده صحیح و تصمیم صحیح که در چند روز قبل بحثمون بوده و احکام فقهی اون را بیان کردیم. فقه و اخلاق توأم با همه، از هم جدا نیست و بلکه باید بگیم قابل جدا شدن نیست و بلکه بالاتر بگیم اصلا احکام فقهی هدف و غرض سازندگی انسان داره و انسان سازنده بشه و ساخته بشه، هم سازنده وجود خودش و دیگران باشه و هم ساخته بشه، بعد به تعبیری که قبلا گفتیم یک فعلیتی پیدا بشه با این اعمال و تکالیفی که انجام میده و احکام فقهی را که مراعات میکنه. پس یک قاعده بزرگی ما اینجا دریافت میکنیم و این قاعده همونی که در آیات شریفه قرآن به طور متعدد به عناوین گوناگون ذکر شده، یکیش مثلا این آیه شریفه سوره بقره آیه 208، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. خب اینجا واضح است همه به طور عموم می‌فرماید ای اهل ایمان داخل بشوید در سلم کافتن، تسلیم پروردگار باشید، اطاعت پروردگار کنید. پس قاعده اصلی که برای همه احکام، چه ما اسم اخلاقی روش بگذاریم چه فقهی بگذاریم، تابعیت خدا، اینکه تسلیم فرمان خدا باشیم. اصل تسلیم فرمان خدا بودنه. ادخلوا فی السلم کافه، این یک قاعده منظمی است و اصیله و اصله، یک قاعده فقهی محکمه که قرآن در بیان می‌فرماید. خدای رحمت کند اخوی ما رحمت الله علیه که ایشون سالیان طولانی احکام آیات الاحکام را بحث داشتن و احکام قرآنی را و آیات حکمی را ذکر می کردن. این بحث را با ایشون داشتیم که بعضی از مسائل مافوقه، مثلا شما یه بحثی محدودی ممکنه در فقه اکثرش را ببینید، آیا قاعده مثلا لازرن با قاعده مالکیت، ملکیت افراد چطور میشه؟ در یک جای این دوتا اگر با هم یک حالت تعارضی پیدا کرد در یه جا وارد شد، حالا یکی بگوید مثلا یکی حاکم بر دیگریست، یکی جنبه ورود داره یا جنبه های دیگری، بحث های خاصی که در این زمینه یا قواعد دیگری که در فقه هست، اما یه قاعده فراگیری که هر جا بریم باید به اون عمل کنیم، دور نشویم ازش. و یک امر جدی قرآنه و خطاب به همه مؤمنین کرده، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، کاملا همه به اطاعت خدا و تسلیم فرمان خدا باشید. از این قبیل آیات فراوان داریم که این تابعیت خداوند می شود یک قاعده محکم فقهی که هیچ نمی توانیم ازش جدا بشیم. ولا تتبعوا خطوات شیطان، مقابلش هم فرموده که اگر کارهای خلافی بکنیم و متابعت شیطان باشه اونم جایز نیست. حالا چه احکام فقهی به صورت خاصی که الان در ذهنهای ما منعکس شده یا اخلاقی که به این صورت تقسیم میکنیم، همونم همراهی شیطان فرقی نمیکنه. ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. پس ملاحظه فرمودید یک قاعده بزرگ، یک قاعده همگانی برای همه احکام طوری است که ذره ای ما اینجا میبینیم جدا نمیشه از هم. احکام فقهی با احکام اخلاقی همش اطاعت خداست. هر چی که اطاعت خدا باشد، سلم و اطاعت خدا قرار بگیرد، این بر ما لازمه. سوای این که منتها درجات استحکام و درجات وجوب ممکنه تفاوت باشه، یه چی خیلی واجب مؤکد باشه یا مستحب مؤکد باشه، اینا یه مسئله دیگری است. ولی به هر حال همه اینها پایه های اخلاقه، اصل ریشه های اخلاقیه و باید در وجود انسان نهادینه بشه و اصل هدف اینه و اینا میشه مقدمه برای تحقق اون ارادهی که مورد بحث بود و اصل بحث ماست و نباید ازش دور بشیم. تصمیم و اراده در انسان به واسطه همین احکام و عمل به این احکام محکم میشه و طبیعی میشه در وجود انسان. خود توجه به خدا و دعا کردن و خواستن از خداوند، اطاعت کردن، اینا همه در وجود ما ریشه اخلاقی داره و موجب اخلاق میشه. لذا فقه و اخلاق توأم با همه، از هم جدا نیست، قابلیت جدا شدن نیست. این یک مسئله اصلی بود که در اینجا طوری باید خوب مباحثش بکنیم و خوب دقت بکنیم. تو همه احکام دویده و در همه اینجا این مسئله به وجود آمده. یا در آیه دیگری که این آیه زیاد بهش استناد می شود و توجه بهش می شود، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. ببینید خیلی صریح معلومه اعمال در وجود ما اونقدر ارزش داره که ولو از روی اون ایمان 100% و کامل نباشه. خب این بدوی ها و این افراد کم توجه یا بی فرهنگ که کلمه اعراب که میگیم، حالا ما اینجور معنا میکنیم، یعنی افرادی که بی فرهنگ بودن، به یک عادات و رسومات و فکرهای باطله بیشتر به اون چیزهای افکار دور از فرهنگ و تربیت صحیح و آداب صحیح، اینا آمدن میگفتن ما ایمان آوردیم. فکر میکردن همین که میگیم ما مسلمانیم، لفظ مسلمانی را آوردن، این دیگه کفایت میکنه و این ایمانه. قل پیغمبر به اینها بگو نخیر، شما فقط بگید ما اسلام آوردیم، تسلیم شدیم و همین تسلیم شدن هم کفایت میکنه در حد این که اعمال شما از بین نره، اعمال اجتماعی شما، اعمال فردی شما مورد نظر قرار بگیره، ولی ریشه و اخلاق و اون حالت نهادی نشدن در وجود شما اون موقعی که از روی ایمان باشه، از روی اعتقاد باشه، ریشه داشته باشد تا اراده شما، تصمیم شما، اون اراده حقیقی شما درست تنظیم بشه و به حساب بیاد. کلن تؤمنون، شما ایمان نیا ولیکن قولو اصلا نا، بگید ما تسلیم شدیم، اسلام آوردیم و تا این ایمان تو قلوب شما نیامده ولما یدخل ایمان قلوبکم، این ایمان هنوز داخل در قلب شما که اون حالت اصلی سویدای وجود انسانی و اون کانون اصلی که اسمش قلبه و مرکز آگاهی و مرکز فهم و درکه، این ایمان در اونجا رسوخ نکرده، به تعبیری که ذکریم نهادینه نشده، ریشه پیدا نکرده، تا دیگه از این به بعد اعمالتون همه از روی یک اراده محکم و یک اراده و تصمیم صحیحی که دیگه از اونجا هرچه احکام باشد با افکار شما یکی بشود و اون صورت نشده. و این توتی الله، اما اگر از روی عمل اطاعت کردی، حالا ولو این که ریشه، اما به احکام عمل کردی، اون میزانی که باید عمل کنید عمل کردی. خب این یک مطلب جالب و مهمیه که خداوند به نسبت عمل را و هر که در وادی عمل حداقل عمل را کرده، عملی به احکام کرده، وظیفه عملیش را انجام داده، از پاداشی که برای این اعمال چیزی کم نمیشه، این اعمال نادیده گرفته نمیشود. ان تطیع الله و رسوله، اگر آمدید با همین وصفی که ظاهر اسلام آوردید و هنوز هم ایمان ندارید اما اطاعت کردید، اطاعت اعمال فردی خصوصا اجتماعی داشتید، اگر اینطور بود نه اعمال شما گم نمیشه، پاداش اعمال شما هست. لا یلتکم من اعمالکم شیئا، هیچ ذره از اعمال شما نادیده گرفته نمیشود، طرف نظر نمیشه، بلکه همه اینها بهش عمل میشه. اینجاست که میتوانیم یک بحث دیگری هم ذکر کنیم که غیر از جنبه ایمانی و اعتقادی یک بحثی است که انشاءالله فردا بتوانیم این بحث را داشته باشیم، که گاهی از مواقع ممکنه کسی خودش در حد ایمانی که اعمال از روی ایمان حرکت کرده باشه و اون اراده و تصمیم از اونجا که به به این انسان خوبی و حقیقت وجود انسانی باید اینطور باشه، ولی اگر نبود، ولی حداقل این مقدار خودش رو تسلیم کرده که اعمال خوبان را انجام میده ولی خوب اعتقادی نداره، بنا گذاشته بر روش دیگران که مسلمانن یا دستوراتی که هست یا دستورات اجتماعی که هست، دستور اسلامه، اینا را عمل کنه، مثل اینایی که قائل به جزیه می شدن. خب این حداقل تسلیم ظاهر اعمال اسلامی مسلمان ها را می گفتن، ما در مباحث اجتماعی دیگه مخالفتی نداریم، همراه هستیم، ولو از نظر اعتقادی نمیتوانیم خودمون را تسلیم کنیم. ولی به حسب ظاهر اعمالی که باید مسلمان ها انجام بدن و مسائل اجتماعی ما هم تسلیمیم و عمل میکنیم. دورین به همین مقدار اعمالشون کفایت میکنه. به قول امروز ما میگیم شهروند، احکام شهروندی را به صورت صحیح انجام میده، قواعد را خوب طبق ضوابط عمل میکنه، قواعد رانندگی، قواعد مال مردم را رعایت کند، قواعدی که قانون مثلا کشوری هست، حالا امروز قانون اساسی، قانون جمهوری اسلامی، قوانین دیگری، اینا را همه را عمل میکنن، ولی به اون طور که باید اعتقاد و ایمان قلبی به اون معنا داشته باشه نداره. حالا این همین اندازه ازش قبول میشه، چون اعمالش را به آخره یه تسلیمی شده، تسلیم به عمل کرده خودش را. که عرض کردم در بحث بعدی باید این را ذکر کنیم که میشود انسان این چنین تصمیمم بگیرد که حتی بر خلاف اون چه ایمان و اعتقادشه در عمل بتواند خودش را با این تصمیم و اراده طبق یک ضوابطی عمل کنه و همین مقدارم بسیار مورد توجه قرار میگیره و ارزشمند هست. اما تا اینجا ما بحث ساختاری انسانه که قواعد فقهی و قواعد اخلاقی به لحاظ اصلی وضع شده یک ضابطه محکم فقهی است که در تمام برنامه ها باید اجرا بشه و این مثل سایر قواعد محدود فقه نیست که در یک جا و در یک قسمتی در یک موردی باشه، نه، این در همه جا باید این باشه، یعنی تسلیم بودن برای همه، اطاعت کردن خداوند، اطاعت کامل، اونی که اهل ایمانه باید اینطور باشه و مقابلش هم اطاعت شیطان نکند. حالا اگر کسی اهل ایمان نبود، اهل اسلام بود، در حد تسلیم بود، این هم بایستی خود را آماده بکند که اعمال صحیح را، این میشه واجب فقهی. حالا اخلاق هم تصور بنده اینه که از این آیه و آیات دیگر همونهایی هم که مسلمانان که ولو اهل ایمان به اون معنا پیدا نشده، باید اخلاق هم را به حسب بروز اخلاق، امروز روانشناسا میگن اون رفتاری گفتاری که انجام میده، به همین مقدار بایستی خودش را تابع بکنه. و کسی را که میگیم از نظر ظاهری مواظبت از اخلاقش داره، گفتاریش رو داره، رفتارش رو با دیگران، این میگیم یه شخص عادی و شخصی است که از لحاظ زندگی مشکلی به لحاظ روانی نداره. ولی اگر کسی است که نمیتونه کنترل خودش کنه و جهات رفتاری و گفتاری صحیحی نداره، این مشکل اخلاقی که دارد هیچ مشکل روانی داره و مشکل بزرگی هم براش میشود، بایستی مراجعه به پزشک بکنه، مراجعه به متخصصین کنه، مشاورین، تا مشکلش انشاءالله برطرف بشه. پس به هر حال در حد تسلیم بودن ولو در حد ایمان نبود، این هم باز از رأس مطلب است که رأس فقهیه، که هم باید قواعد فقهی را و احکام فقهی را رعایت کنه و هم مسائل اخلاقی را که همون گفتاری و کرداری است که باید از اون که بروز میکنه و ظهور میکنه صحیح باشه. عرض کردیم درجاتش ممکنه تفاوت داشته باشه، درجاتش خیلی هاش تفاوت داره، درجه بندی هست در مبحث اخلاق و احکام، تفاوت هایی هست که اون جداگانه باید عرض کردم بحث مفصلی است که داشته باشه. یک مطلبی دیگری که اینجا قابل ملاحظه هست و بایستی خوب ملاحظه کنیم، در فقه گاهی حکم فقهی به حسب اینکه یا عذاب براش ذکر شده یا وعده عذاب داده شده، اینجا ازش وجوب می فهمیم. گاهی وقتا یک مطلبی هست که میبینیم اصلا بحث عذاب نداره ولی اصلا موافقن، اصل قضیه است. مثل همین اطاعت خدا کردن، مقابل اطاعت این اصلا از جرگه ایمان، از اون محدوده اسلام خارج میشه. این اصلا بحث عذاب و ذکر عذاب یه مطلب جدایی است. اینجا جای اینی وقتی اصلا از گردونه داره خارج میشه و قضیه به طور کلی اینجا جایگاهش خیلی روشن از عذاب که هیچی دیگه به هیچی حساب میشود. لذا لازم نی هر جایی ما بحث عذاب را و یک وعده عذاب را پشت سرش ببینیم تا این را اسم وجوب درش. همین که در امر میفرماید که این اصل خیلی واضح قیاسات ها معها لا تتبه و خطوات شیطان، خب همینجا دیگه لزوم نداره، انه لکم عدو و مبین، به همین لزومی نداره که وعده عذابی داشته باشه، اصلا انحراف دیگه از بین رفتنه. یا این روایت بسیار خوبی را که معروف هست و مشهوره که ما در مواقع مختلف ذکر میکنیم و اون این است که انما الاعمال بالنیات، این لزومی نداره ما حتما بعدش دنبال این باشیم که اگر عذابی درش بود، اگر نکته دیگری مثل یک عقابی در نه قیاسات عامه ها مال خودش، اعمال همراه نیته، یعنی ساختار وجودی انسان به نیتش هست و به اصل نیت جلو می روند. خب بحث امروز ما به اینجا خلاصه می کنن و انشاءالله اگر توفیقی بود در خدمت عزیزان بحثای بعدی را دنبال می کنیم. رو ترکیبی که ذکر کردیم، اراده و مشیتی که در انسان و تصمیمی که در انسان هست با این خصوصیاته که اون جهات اخلاقی و جهات تربیتی و جهات اصلی اینها باعث می شود در این که ما تصمیم درست، اون اراده صحیح، تحقق اراده درست داشته باشیم. پس اخلاق ریشه هست، باید در انسان به طور کامل این جهت نهادینه بشه و فقه و احکام فقهی با اخلاق توأمان با هم، از هم جدا نیستن و قابل جدا هم شدن هم نیستن، بلکه همه جا هر دو در جنب، حتی اونجا که دستور فقهیه در اخلاق میسازه، اونجا که دستور اخلاقی داره فقه را میسازه، حکم فقهی را داره برای ما بیان میکنه در حد خودش، حالا یا مستحب یا واجب یا غیره. خداوند متعال توفیق کرامت بفرماید بتوانیم به خوبی عمل کنیم. اینجا من میبینم که یکی از عزیزان ظاهرن آقای سنایی نوشتن مثل قاعده قسط و عدالت که در همه جنبه ها هست، احسنتم، مشابه با همونه. این قاعده قاعده است که در همه جا پیاده میشه و باید رعایت بشه. یا قواعد اخلاقی ناظر بر احکام فقهی، البته من به صورت ناظر شاید بگوییم که ناظر بلکه ریشه هست، یعنی حقیقت قواعد فقهی اون ساختار رو می سازه. احکام فقهی فرع بر اینه، یعنی ما داریم عمل می کنیم به خاطری که اون اخلاق اگه منشأش در وجود ماست خوب بارور بشه یا شکوفا بشه. بهتر این است که این بحث را اینجوری عنوان بکنیم که تمام استعدادهایی که در وجود انسانه آمادگی برای اخلاق هست، اینا مثل غنچه ایست، گلی است که باید بشکفه و این احکام فقهی شکوفا میکنه و باعث شکوفا شدن این جهت میشه. البته اونطور که فرمودید که مانعی هم نداره بگیم هر دو در همدیگر اثر میگذارن، این عکاس یکدیگر، اون مانعی نداره، یکی پایه قرار میگیره بعد یه حکم فهم. مثلا ما نماز 11 قل هو الله میخونیم یا نماز حضرت امیر 50 قل هو الله را میخونیم، هر قل هو الله هی اثر میگذاره برای قل هو الله بعدی، اینا همه اثر میگذاره روی با اینکه حکم فقهیه یک نماز مستحبیه داریم انجام میدیم، ولی اخلاق ما اون تابعیتی که در وجود ما به وجود میاد، ارادتی که به حضرت امیرالمومنین، توسلی که به روح نازنین اون حضرت و نفس زکیه اون حضرت متوسل میشویم، اینا همه اثر خودش رو میگذاره و موجب اخلاق حسنه در ما میشود. یا از باب مثلا مواردی که حالا یکی دیگه از دوستان ظاهرن آقای مرادی اینجور ذکر کردن که قواعد اعتقادی و معرفتی ناظر بر قواعد اخلاقی و احکام فطری، من اینطور باز میخوام ذکر کنم که اینها در یک دیگر منعکس میشن، هم مثل دو تا آینه که برابر هم قرار بگیرد، در نفس انسان یه انعکاسی داره. عمل خوب که انجام بدیم اعتقاد رو میبره بالا، اعتقاد خوب که بود دوره عمل را، این اصلا هر عملی، هر نمازی، هر عبادتی، هر روزهی، هر کاری اثر در تقویت ایمانه، ایمان که دوباره قوی شد دوباره باز اون عمل درجهش میره بالا، درجهش بهتر میشه. این یه امر، ولی ریشه وقتی ذکر کنیم نه، از اول همه اینا ریشش همون جنبه های نفسانیه که خدا در وجود ما خلق کرده، باید شکوفا بشه و با این اعمال موجب شکوفا شدن اون میشود و فرق نمی کند چه مسائل اخلاقی باشه همین اثر شکوفایی را داره، چه احکام فقهی که هر دو از یک وادی و از یک طریق و به طوری که عرض کردیم توامان با همان و از هم جدا نیستن، قابل جدا همان شده همان نیستن. باز من منتظرم که عزیزان اگر سوالی مطلبی دارن در خدمتشون باشیم انشاءالله، که این توفیقات در این ماه عزیز مبارک رمضان برای ما حاصل شده باشد و واقعا فقه را خوب بشناسیم، اخلاق هم را خوب بشناسیم و با احکام فقهی خوب از آیات شریفه قرآن خوب احکام فقهی و احکام آیات الاحکام خوب بتوانیم بهره کافی ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.